اومدید پای صندوق های رأی، که البته من معتقدم این هم درصد قابل توجهیش به خاطر اینکه رهبر معظم انقلاب از فروردین ماه سال 1342 بیشترین کلید واژه ای رو که به کار برد کلید واژه مشارکت بود. یعنی به خاطر رهبری آمدن پا صندوق های رأی، یا اون مجلس 11 یا دولت مستقر احساس نکنن که مردم به لحاظ رضایت از عمل کرده اونها اومدن. نه،
بله،
نارضایتی عمومی از عملکرد دولت فعلی و از عملکرد مجلس فعلی خودش رو در این انتخابات نشان داد. یعنی هشدار جدی و زنگ خطر جدی بود. مردم ما خوشبختانه حساب نظام رو از حساب عملکرد مسئولین کاملا جدا میدونن.
خب چیکار کنیم که الان با توجه به نزدیکی به دور دوم انتخابات این جدایی به پیوند تبدیل بشه؟
با عنایت به این که معمولا در همه انتخابات ها در گذشته هم بعضا تجربه کردیم، مشارکت مردم در دور دوم هر انتخاباتی نسبت به دور اول با کاهش مواجه بوده، به طور طبیعی ها.
بله طبیعیه معمولا،
چون شما نگاه میکنید 15200 نفر رقابت کردن در سراسر کشور، 45 نفر اومدن بالا.
بله
درسته. در تهران چیزی نزدیک 3371 نفر رقابت کردن، 14 نفر اومدن بالا. الان کلی از این نامزدهایی که در این حجم چه در تهران چه در سایر حوزه‌های انتخابی با هم رقابت می‌کردند، در دور دوم از حوزه و دایره رقابت خارج شدن. یعنی شما در تهران می‌خواید 16 نفر از بین 32 نفر انتخاب کنید و در سایر حوزه‌های انتخابی، یعنی 20 حوزه انتخابی دیگه، می‌خواید از بین عرشبت که 90 نفر 45 نفر انتخاب بکنید که بشد اون تعدادی که عرشبت تکمیل بشه.
خب پاسخ سوال منو ندادید.
خب یه مقدارم رو سن مختصر رو بیتر خود این که یک آسیب نمیگیم، این میگیم یک عرشبت که اتفاقیست که طبیعتا رخ میده.
بله آقای معینی گرانقدر، سوال مشابه میپرسم، شاید از شما جواب بگیرم. نماینده این دوره با توجه به تمام وضعیت کشور که همه هم میدونیم نیازی به مرور کردنش نیست، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
از نظر من اولا سوگندی که در قانون اساسی به صراحت اومده و نماینده بایستی در شروع کارش اون سوگند رو بخوره اگر بهش توجه بکنیم، و تأکید بر دفاع از حقوق ملت، تأکید بر دفاع از آزادی ملت، استقلال، و حتی جایی که میگه که دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی مردم ایران، دفاع از دستاوردهای انقلاب ملت. ببینید حتی دستاوردهای انقلاب رو متعلق به انقلاب نمیدونه صرفا. انقلاب به فرمایش شما چیزی معجزه نیست که خودش اتفاق افتاده باشه و دستاوردها مال انقلاب باشه. دستاوردها مال ملته، دستاوردهایی است که خود ملت اراده کردن اینها رو به دست آوردن با فرایند انقلاب. لذا اگر معتقد باشیم کشور، انقلاب و سرزمین و همه دستاوردها متعلق به ملت هست، بایستی بگیم خیلی کلی نماینده مجلس بایستی به رأی و خواست اکثریت جامعه احترام بذاره، باید اونها رو اولویت قرار بده، اونها رو بایستی پیگیری بکنه. و اگر نماینده پاک دست باشه، از فساد به دور باشه و توانمندی، کارایی، پاسخگویی. نماینده ها قطعا بایستی به یک جایی پاسخگو باشن. وقتی که نماینده رأی میاره به کسایی که بهش رأی دادن پاسخگو نیست، به حزبی و تشکیلاتی هم پاسخگو نیست. یعنی ما در دورهای گذشته میبینیم حالا زحمت کشیدن دوستان، آیا مثلا نمایندگانی که رفتن لیست شورای وحدت رأی آورده، آیا به خود شورای وحدت پاسخگو بودن؟ آیا نمایندگان دیگه‌ای که از جناح‌های دیگر اومدن، وقتی که من اول عرایزم عرض کردم در مورد ریاست جمهوری هم همینطوره، همه جا همینطوره، وقتی که یک کسی از یک جناحی، یک طیفی، یک حزبی میاد، لذا یکی از ویژگی‌هایی که بایستی نماینده داشته باشه پاسخگویی است و عدالت طلبی است، مبارزه با فساد. این لازمش اینه که خودش از رانت و فساد و منافع مادی به دور باشه، خودش وامدار حداقل بخش زر و زور و تزویر نباشه و یک فرد آزاده، خیرخواه و وطن دوست و انسان دوست باشه و معتقد به آزادی و استقلال باشه و رأی اکثریت.
متشکرم. نکات جالب توجهی فرمودید جناب آقای معینی. آقای رؤوفیان اگر نکاتی دارید برای جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید، مواردی که اشاره فرمودم من هم قبول دارم. ببینید، باید اولا قائل به این باشه که در صحن علنی مجلس و در کمیسیون‌هایی که حضور پیدا می‌کنه، همواره رویکرد تخصصی به موضوع داشته باشه.
بله.
نه در راستای تبعیت از تفکر سیاسی و جناحی. اگر این باشه قطعا مخالفت و موافقتی که با لوایحی که از دولت میاد یا طرحی که در مجلس تدبین میشود و یا وزرایی که از طرف رئیس جمهور پیشنهاد میشه برای گرفتن رأی اعتماد، اگر نگاه سیاسی داشته باشه که این از جناح من هست نیست، قطعا آسیب خواهد زد. اما اگر نه، صرفا نگاه تخصصی، درسته مجلس یک نهاد مدنی تخصصی سیاسی هست، اما نگاه سیاسی و روکرده تخصصی باید در تصمیم گیری ها کاملا نقش ایفا کنه، چون به اعتقاد من مجلس با توجه به ماهیت قانونگذاری عالی رتبه ترین مقام تصمیم گیرنده در کشوره، یعنی ریل گذاری میکنه، به تعبیر امام در رأس امور باید باشه، باید بشود.
بله.
خب اگر بخواد این اتفاق بیفته باید نگاه تخصصی داشته باشه. یه وقتی من در ایران یک مناظره‌ای داشتم، از هر دو بزرگوار این سوال کردم که اگر شما در هنگام انتخابات احساس بکنید یک نفر در لیست رقیب وجود داره که او از لحاظ تخصصی و علمی و دانش و روش هر شبت که انتخاب شده به عنوان یک مجلس، نماینده مجلس، نسبت به نفر شما در لیستتون که اصلاح طلبه
برتره،
آیا حاضرید اسمونو خط بزنید او یه نفر رو بیاد؟ گفتن نه. در حالی که من واقعا معتقدم، بعضی هم میگن این یک نگاه پارادوکسیکاله، شما باید در پی تحقق اون افراد نامزد مورد حمایت حزبتون باشید، اما من میگم اگر قراره در کشور شایسته گزینی اتفاق بیفته، ما باید بریم دنبال شایسته ها.
این حتی شاید بشه گفت از دموکراسی هم فراتره، حق گرایانه است نگاهش.
آره، فلزا من معتقدم که این یک نکته. پس باید، چون عالی رتبه ترین مقام تصمیم گیرنده در کشور مجلسه، تک تک نمایندگان در جایگاه تصمیم گیری برای آینده کشورن، برای آینده مردمن، و اگر بخوان تصمیم درست بگیرن باید قدرت پیشبینی از آینده رو داشته باشن.
بله.
حتی پیشبینی که کارکرد آینده نگریست، بالاتر از اون باید آینده رو که کارکرد آینده پژوهیست بشناسن، یعنی باید آینده رو بشناسن. فرضا من معتقدم نمایندگان مجلس حتما باید یک دوره آینده پژوهی بگذرونن، باید بدونن اگر قرار امروز این تصمیم گرفته بشود و این لایحه‌ای که اومده از دولت من در موافقت یا مخالفت صحبت بکنم، یا اون تر یا اون وزیری که آقای رئیس جمهور پیشنهاد داده برای فلان وزارتخونه اگر من رأی اعتماد بهش بدم این بشود وزیر، باید پیشبینی بکنم که 4 سال آینده 2 سال آینده پیامدهای ناشی از این نوع تصمیم گیری من که رأی اعتماد به این فرد دادم برای وزیر و الان مشخص شده که قابلیت های لازم رو نداره چیه؟ اگه پس باید با در فضای آینده پژوهی بتوان آینده رو به نوعی بشناسه و در این فضا تصمیم بگیره. باید محیط تصمیمش رو بشناسه، باید به شفافیت و آرا اعتقاد داشته باشه، باید خیلی شفاف نسبت به مسائل اظهار نظر بکنه. بالاخره علی ابن ابی طالب میفرماید غیر از رموز جنگی هیچ چیزی رو نباید از ملت پنهان کرد. پس باید مسئله که شفافیت اتفاقا در این مجلس هم مطرح بود ولی متاسفانه به نتایج مطلوبی نرسید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رئوفیان، دبیرکل محترم حزب اسلامی ایران زمین. آقای معینی اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
خواهش میکنم. من ضمن عرض تشکر مجدد از فرصتی که پیش اومد و عرض تشکر از جناب آقای رئوفیان که خدمتشون بودیم و همراهشون بودیم، نهایتا میخوام عرض کنم چند تا کلید واژه رو از بحث امروز. یک، اینکه جامعه بایستی نگران باشیم، در فرمایشات آقای رئوفیان بود ما بایستی نگران باشیم، در فرمایش شما بود منتظر معجزه نباید باشیم، حتما باید خودمون فعال بشیم و مطالبه گر باشیم و بخواهیم و مطالبه بکنیم. رویکردهای تخصصی رو فرمودن، حتما بایستی به رویکردهای تخصصی در انتصابات توجه بشه، نگاه بکنیم که این تجاربی که سالهای سال کسی 30 سال فعالیت داشته، کسی 20 سال فعالیت داشته، استفاده نمیشه از تجربه و تخصصیشون. و نهایتا ما اگر فرصت همراهی مردم، فرصت حضور مردم و رسیدن به دموکراسی واقعی و آزادی رو قدر ندونیم و از دست بدیم،
به قول امام خمینی فاتحه همه ما رو
فاتحه همه ما خوانده است،
تلنگرشون به مسئولین بوده.
زنده باشید. متشکرم، ممنون، آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه عزیزان.
ارادتمند شما. و سوال پایانی این هست که خود شما شرکت میکنید در انتخابات، از طرف حزبتون دعوت میکنید برای دوره دوم انتخابات؟
من فردی رو توصیه نمیکنم، اما تشخیصم این هست که مردم دو راه دارند، یا مثل 58% شرکت نکنند و یا مثل کسایی که شرکت میکنند و قدر انتخابات، قدر امتیاز، ببینید انتخابات یک امتیاز برای مردم، یک ویژگیست، یک دستاورد، خونها برای این انتخابات داده شده برای به دست آوردن حق تصمیم گیری، حق سرنوشت. می شود در انتخابات شرکت کرد، از تعرفه رأیمون و حق رأیمون می تونیم دفاع بکنیم، استفاده بکنیم و نشان بدهیم که بایستی دایره تایید صلاحیت ها موسع‌تر بشه و بازتر بشه و افراد دارای نگرش های مختلف در بین کاندیداها حضور داشته باشن و بتونیم مردم رو در صحنه نگه داریم.
متشکرم از جناب آقای معینی، رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت. آقای رئوفیان، سوال آخر، شما شرکت میکنید و حزبتون دعوت میکنند؟
در ارتباط با اینکه آیا باید شرکت کرد و باید دیگران رو هم به مشارکت دعوت کرد معتقدم این اتفاق باید بیفته. یعنی شرکت نکردن خودش یک نوع اعتراضه، ولی به نظر میاد که مسئله عدم شرکت و رأی ندادن به فرد مورد نظر، بالاخره بین همه اینا یه نفر رو که میتونه انتخاب بکنه رأی بده، چون لیست هم افرادی که از اون جناح هستن هم افرادی که از این جناح هستن میتونن به نوعی نمایندگی کنن. لذا من ضمن این که وظیفه ملی خودم، وظیفه دینی خودم میدونم که شرکت بکنم و رأی بدم، دوستانم رو هم و عزیزانم رو هم دعوت به شرکت میکنم.
متشکرم
از شما، جناب آقای موهینی عزیز،
متشکرم
همینطور و شنوندگان هم،
همنشینی قشنگی بود،
ممنون.
زنده باشید آقای رؤوفیان. دوستان شنونده، مهمانانمون جناب آقای رؤوفیان بودن که به تازگی صداشون رو شنیدید، دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، و جناب آقای عباس موهینی، رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت. امیدواریم که همه ایرانیان با سلایق مختلفتونن در این سرزمینی که واقعا تمدنش به چند هزار سال میرسه بدون اغراق، زندگی قشنگتری رو بازم تاکید میکنم با سلایق مختلف برای خودشون بسازن، چون خداوند فرمود حال قومی تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشون بخوان. انشالله که بخوایم برای خودمون و آیندگانمون. خدا نگهدار.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.همرازاول.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا شانی از نیونه نقمه ندیدم.
آتش
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام خالق آواهای زیبا در جهان، عاشقان غزل و دوستداران ساز و سرود، تصنیف و ترانه، سلام. شما رو دعوت میکنیم به دقایقی گلگشت در باغ سرسبز موسیقی سنتی ایران. غزل‌های شنیدنی فرصتی برای غزل نوشی و ترانه جوشی. دوستان، شیخ فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری بنیانگذار ادبیات نمادین در جهانه. او نخستین شاعری که از ادبیات تمثیلی و رمزگونه در شعر بهره گرفته و بیش از هر شاعر دیگه‌ای به حکایت پردازی شهره شده. منطق الطیر او یکی از شاهکارهای ادبیات نمادین جهان و بعد از مثنوی مولانا میشه گفت شاخص‌ترین اثر در حوزه ادبیات منظوم عرفانیه. تصنیف مست مست رو میخواییم الان بشنویم در دستگاه نوا با غزل عطار و آواز زیبای وحید تاج.
عزم آن دارم که امشب مست مست، عزم آن دارم که امشب مست مست، های کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هر چه هست. تزویر می باید شکست. عزم آن دارم که امشب مست مست، عزم آن دارم که امشب مست مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهد، سر به بازار قلندر در نهد، پس
مثل یک ساعت به بازم هرچه هست هرچه هست.
دوستان، شعرهای عطار بیانی ساده دارن و انسانو به خداجویی تشویق میکنن. شعر او سوز دل داره و بی پیرایگیش باستابی از صفای باطن شاعره. عطار از معدود شاعرانیه که هرگز زبان به مدح کسی نگشود و برخلاف رسم دوران و روزگار خودش هیچ شعری از او در مدح شاهان و امیران پیدا نمیشه.
ما صوفی صفه صفاییم، ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و از خداییم، بی خود ز خودیم و از خداییم.
ما صوفی صفه صفاییم، ما صوفی صفه صفاییم،
بی خود ز خودیم و از خداییم، بی خود ز خودیم و از خداییم.
ما مست شراب جان فزاییم، سرخوش زمه گره گشاییم، ما مست شراب جان فزاییم، سرخوش زمه گره گشاییم.
ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و از خداییم.
من غم تو یک دم، بازا که در آرزوی رویت تدبیر دل رمیده کردم،
تدبیر دل رمیده کردم. ما صوفی صفه صفاییم، ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و از خداییم، بی خود ز خودیم و از خداییم.
دوش از سر خم ندا برآمد، دوش از می جان فضا برآمد، دوش از سر خم ندا برآمد، جوش از می جان فضا برآمد، زان جوش به گوش خاک در ده، می رست و به صد نوا برآمد،
می رست و به صد نوا برآمد.
شکرانه آن که صوفی امروز، شکرانه آن که صوفی امروز، خود را شد و از خدا برآمد، خود را شد و از خدا برآمد.
ما صوفی صفه صفاییم، ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و از خداییم، بی خود ز خودیم و از خداییم.
عطار چنان که از شهرت و تخلصش پیداست، دکان دارو فروشی داشت و به درمان بیمارها می پرداخت. از علت تحول او داستانهایی نقل شده که شاید افسانه باشند، ولی مطمئنیم که او از دوره‌ای به بعد درمان بیماری‌های جسم رو واگذار کرد تا به درمان بیماری‌های روحی بپردازه.
حدیث فقر در دفتر نگنجد، حساب عشق در محشر نگنجد. عجب می آیدم کاین آتش عشق چه سودایی